أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادامه درس به عنوان سؤال این بود که این که فرمودی ما از فلانی علم را میگیریم به کمال میرسیم، ایشون چگونه شما را از جهل به سوی، از نادانی به سوی دانایی میرسانند، با حال اینکه ایشون فقط آنچه که از او صادر میشود الفاظی صوتی، صوت و لفظ و اینها که چگونه انسان را نور میده از جهل به کمال میرسانند. بعد در نحوه طرح سؤال خواستن به حیرت و شگفتی حرف زدن، شنیدن، اینها هم اشارهی داشته باشن که حرف زدن و صوت از تموج هوا و برخورد زبان به مخارج حروف پیدا می شود و فرمودم که این تموج هوا و شکنهای گوناگون به دستگاه شنوایی شنونده برخورد کرده و به پرده سماخ او رسیده و اون را شنیده است. حالا سؤالش اینه که اگرچه این خود امری شگفت آور است و در دار هستی هیچ چیزی از خرد و کلام نیست که سبب حیرت انسان و مایه شگفتی اون نشود، این مطلب به جای خود، ولی من سؤالم در این مقام این است که حرف از تموج هوا و هیئت عارضه بر آن پدید می آید. حرف در حقیقت اون هیئت کیفیت، ولذا هیئت عرض جوهر نیست. خود اون هوا جوهره، اون هوا جوهره و شکن یافتن هوا هم آنها هم عرضه. بعد این هوا به یک هیئتی در میاد، اون هیئت میشه حرف زدن. مثل این که بگیم سنگ و چوب و آهن و خشت و گل و سقف و حلب و اینها جوهرن، اما اینها رو کنار هم دیگر بچینید به این هیئت، به این بافت حسینیه در آمده، الان این هیئت عرضه. هیئت هیچ موقع هیئت بافت شکل ظاهری هیچ موقع جوهر نیست، عرضه. ولذا خود صوت یعنی هوا جوهره، اما صوت و حرفی که از موج گرفتن هوا به وجود میاد که هیئت باشد، اون میشه امر عرض. پس حرف از تموج هوا و هیئت عارضه بر آن پدید می آید، که حالا سبحان الله از این هیئت چقدر گوناگون. هر کسی می بینی یک لحنی داره، نحوه حرف زدنش طوریه و حرفای خودش رو طوری ادا می کنه. این خیلی حیرت آوره، با اینکه همه در اون هوا با هم دیگر شریکن، اینم نفس می کشد، اونم نفس می کشه، هوا یک نواخته، اما هیئت حاکم عارضه بر هوا چقدر گناگون می شود. خب حالا پس فلانی حرف می زند، شما نور علم پیدا می کنید، حرف زدن که اینه که حرف فلانی که هیئت عارض است بر هوا و از این تموج چگونه به قول شما نور علم و فروغ دانش در شنونده جایگزین شده است. چطوری؟ با این که میبینیم خشخش برگه های درخت هم همینطوره، اونم برای خودش هوایی که میاد به وسیله اون حرکت برگه های درخت تموج پیدا میکنن و وقتی موج پیدا بشود صوت ایجاد میشه. چرا از اونجا ما میشنویم، اونجا چرا نور علم پیدا میکنیم؟ صدای این همه حیوانات را، شیهه اسب را، سرصدای فلون حیوان را میشنویم اونجا چطور؟ با اینکه هوا هست، تموجم هست، هیئت عارضم هست، اونجا چرا برای ما علم نمیاد؟ و حرفای لطائل بیفایده روزمرگی که هر کس همینجور مثلا افراد اشخاص میزنن، اونها رو چرا ما بشنویم؟ چطور اونها علم نمیاره، اونها نور نمیده، اما مثلا درس، علم، تحصیل، اینجوری حرف زدن، اینها با آدم نور میده؟ خب پس آیا میتونی بگیم خود هوا علمه؟ اگه هوا علمه، همواره همین هواست که ما همواره در میان او به سر میبریم، چون ماهی در میان آب. بله، ماهی چطور داره تو آب شناگری میکنه؟ ما هم الان توی دریای هوا داریم شنا میکنیم، ماهی در دریای آب شنا میکنه، بنده و جناب عالی هم در دریای هوا داریم شنا میکنیم. خب چون ماهی در میان آب، و اگر از آن به در برویم میبینیم چنان که ماهی در بیرون آب. پس ما که تو هوا هستیم، هوا هم که تمویز داره، چطور میشه خود هوا یعنی نور علمه؟ اون موجی گرفتن هوا نور علم است که شما میگید فلانی حرف میزند ما عالم میشویم، ما از جهل به سوی دانایی میرویم. فلانی حرف زدنش که ما هوا هست، هوا صوت میگیره، اون که علم نیست که اینا چی میفرمان؟ حالا بفرمایید این هوایی که ما همه ما در همه حال در او غوطه بریم، چگونه به یک موج شکن خوردن علم داده است؟ مگر غیر از اینی که حرف زدن شکن هواست؟ هوا شکن ده. شکن موج، شکن یک اصطلاح دریا، موج که میگیرد این موجها را میگویند شکنهای آب، که به یک تعبیری میگیم خیزاب، خیز آب، خیزه آب، آب بر میخیزد، میگیم شکن، میگیم موج. الهی موج از دریا خیزد و با وی آمیزد و در وی گریزد. حالا اینجا خیلی حرفا داریم، منطقه الان خیلی ضرورتی نداره. خب این هوا موج گرفته، اسم حرف شده و صوت شده، ایشون این موج شده علم. آیا میفرمایید که هوای خارج از دهان دانا به تموج و شکنش حامل نور علم است؟ سنالن گوینده داره حرف میزنه، به شنونده عزیز میرسد، حرف این صوت، صوت تموج یافته از لب بیرون میاد، از لب میاد، اونم با موجش، بعد میاد این هوای بیرون رو میشکافد، این هوای بیرون میشود حامل این صوت، هوا این صوت را با مثل اینکه یک مثلا شطوری روی دوش خودش باری رو میگیره، حمل میکنه، این هوا هم، هوای بیرون از دهن، این صوت آمده از دهن را با خودش میگیره و میبره به طرف گوش شنونده. شما میفرمایید ما از جناب گوینده نور علم میگیریم، هوا که نور نیست، علم نیست، شکن آب که علم نیست، اینا چجوری نور علم رو میاره؟ آیا می فرمایید که هوای خارج از دهان دانا به تموج و شکنش حامل نور علم است و اون را از راه دستگاه شنوایی به شنونده تحویل داده است؟ اینجوریه؟ یا خروج از دهان شرط نیست، زیرا که از صوتهای ضبط شده در آلات ضبط صوت چون گرامافون و مانند آن، همون معانی مفهوم می شود که اون حروف از دهانی بیرون شده باشد. چه جوابی می فرمایید؟ کسی یه ضبطی رو گوش می کنه، مطالب یاد می گیره، دانا می شود. از یه کسی حرف هم می شنود، دانا می شود. اونجا ضبط چیه؟ باز همون صوتی که از اون جعبه بر می خیزد. اینجا صوتی از دهان. یعنی شما می فرمایید اینها نور علم هست، اینها که همه ماده هست، هوا موجود مادیه، اونم تازه خود هوا باز صوت نیست، صوت هیئت عارضه است، اون شکل بله چیزه، نفس دهنه، اون چجوری نور علم؟ جواب خیلی باید در این سوال تأمل کرد و به راستی معمایی است که حل اون آسان نیست. اکنون نمیدانم چه بگیرم. خب حالا جلوتر می رویم، بیاییم راجع به خوندن کتاب مطالعه اینا هم از شما سوال می کنیم. سوال مگر شبیه همین سؤال را از خوندن نوشته های کتب و رسائل پیش نمی آید که میگید من کتاب مطالعه کردم عالم شدم. کتاب مطالعه کردی چیه؟ مگر جز این است که نوشته مرکبی، الان این کتاب داریم میخونیم دیگه، مرکبی جوهری بود و خودکاری و چاپخونه و اینا رو گرفته و اینجور مرکبی است که به هیئت‌ها و صورت‌ها و شکل‌های گوناگون در آمده. حالا سوال چگونه از کتابی دانا میشویم و به معارف میرسیم در حالی که چیزی از کتاب در ما انتقال نیافت؟ باز اقلا اینجا طرف که حرف میزنه اقلا این صوت تموجه و ایشون میاد به گوش ما میرسه، حالا برای اینکه خودش علمی، اما اینجا که الان چشم باز فقط داره کتاب رو نگاه میکنه، از کتاب هیچی هم به طرف ما نمیافته. مثلا اینجا باز چیه؟ اگر بفرمایید که خود همین این چشم من مثل یه دستگاه عکسبرداری این سطرها را، عبارات و کلمات رو که میبینه اینجا میده به دستگاه مغز و اونجا عکس میگیرن، همونها علم ما، اونها که علمش مادی که به دست دیگران بهانه میدی تازه که گرفتاری های دیگر برات پیش میان. پس در حرف زدن اقلا آدم یه صوتی میشنوه میگه دانا شدم، اما در کتاب خوندن که هیچی نمیشنوه، در نوشتن که در حرف زدن باز تموج هوایی بود که در خوندن کتاب این هم نیست، فقط چشم نقوشی را بر صفحه کاغذ می نگرد. چطور از اون دانا می شود؟ دانش دهنده کی؟ کتاب آموزگار است یا استاد آموزگار است؟ کدوم دارد ما رو می آموزه؟ و دانستی که سوال اشکال در باره هر دو پیش می آید، هم در مورد کتاب هم در مورد آموزگار استاد. حالا بگیم آقا ما از استاد علم آموختیم، استاد که بیشتر همین حرف زدن تموج جواب که علمی صوت، بگیم از کتاب علم آموختیم، کتاب که جوهر است و مرکب و رنگ و ما خیلی هم رنگار داریم میبینیم دیگه، یه رنگ هم اینجا میبینیم، این همه درخت ها رنگ دارن، آسمون رنگ داره، زمین، اجسام، اشیا رنگ دارن، اینجا چطور شما این رنگ ها رو میبینیم میگه من دارم تحصیل میکنم، دارم علم یاد میگیرم، اون رنگ ها چطور؟ اونها نه. و یا نه کتاب آموزگار است و نه استاد، چه کار کنی؟ در هر دو صورتش که گیر افتادی، بلکه اینها وسائل و معداتن و معلم دیگری. حالا در این حالی که سؤاله به یک نحوی به مجیب به جواب دهنده راه جواب دادن رو هم یاد بدیم، بهش بگیم آقا اگر از این راه وارد بشی چطوره؟ بیایی و از نیست و جزم بفرمایی و با برهان قطعی بگی نه خیر آقا، اصلا استاد و کتاب اینها همه معدات هم. اون دهنده، اون علم، اون حقیقت چیز دیگریه و عمل دو رو داره، عمل یک رویش متسرم هست، همین هایی که شما استناد میکنید، یه روی دیگرش ملکت، جوهر نفسانیه، حقیقت انسان میشود، اون چیز دیگریه. خلاص الان داریم بهشون دهن میدیم در سؤال. یا نه کتاب آموزگار است و نه استاد، بلکه اینها وسائل و معداتن و معلم دیگری. خب حالا دیگری و اون دیگری کی؟ اون باز کیه؟ اون چجوری باز به معلم میده که معلم به ما میده یا خودش مستقیما به ما میده؟ این معلم و این کتاب و این مدرسه و این دانشگاه و این حوزه اینا همه یه وسیله، دیگری میده. دیگری میده، اون چجوری میده؟ باز ارتباط ما با اون چگونه؟ دیگه سوال مشکل‌تر هم تازه شده. ولی اینجا را اقلا میگفتیم آقا ایشون حرف میزنه ما میفهمیم، اینم از ما گرفتیم، میگیم میخونیم میفهمیم، اینم که از ما گرفته شد. خوندن چیه؟ حرف زدن چیه؟ شنیدن چیه؟ الان آقا 4 سال رفته دانشگاه، آقا چیه؟ لیسانس گرفتن. چرا؟ کتابها رو خوندیم. کی به شما درس داد؟ استاد. کی بود؟ هر چی شنید تمروج هوا بود و هر چی خوند یک نگاه کردن نقوش بود. ایشون چجوری الان عالم شده؟ به چه صورت نور پیدا کرده؟ و واقعا هم الان جهل نداره، داناست. اگر مهندس راه ساختمان است 4 سال قبل بهش میگفتی که یه نقشه ساختمانی بکش، نمیتونست قلم بگیره، ضایع میکرد همه جا. الان ببین چقدر با دقت، چقدر نقشه حساب، این ورود، اون خروج، اون سخت، اون چه. الان میبینیم عملا پس ایشون یه کمالی رو گرفته که داره مینویسه، داره میگه، داره اظهارش میفرماید. حالا چی جوری گرفتهش گرفتاری ما شده؟ چی جوری گرفته؟ این حقیقت اون علم که در جان ایشون الان ملکه ایشون شده، ایشون چی جوری به دستش آمده؟ صوت براش علم آورد، نقوش براش علم آورد، بلکه اینها وسائل معداتند و معلم دیگری است. حالا سوال با اون دیگری کیست؟ به تازه او چگونه تعلیم میداد؟ باز همین سوالی که در مورد استاد شما پیش آوردیم در مورد اون استاد و استادم پیش میاد دیگه، در مورد اون دیگری هم پیش میاد. بفرمایید موجود عقلی هست، اون چگونه میدهد؟ ارتباط ما با او چگونه است؟ و سوالاتی که پیش میاد، سوال است دیگه. سوال خیلی آدم در مسیر علم، روشی که آقا در معرفت نفس الان در پیش گرفتن اینه که نوعا در هر درسی اونقدر ذهن را میشورانن که هر چی در اذهان هست، جنبه تشکیک، سوالات، مطلب، اینا همه در بیان، همه در بیان، بعد طرف بیفته به تحقیق و بدونی که خیلی نیاز داره و خیلی باید حرف بشنوه، خیلی باید کار کنه. و این خیلی خوبه و بسیار روش مطلوب. الان میبینید چی جور داره میشورونی با این سوال جواب، و ما چگونه از او یاد میگیریم؟ چه جواب میفرماییم؟ جواب: فعلا در حیرت افتاده و میبینم ایرادهای شما وارد است. خوبه، این نحوه جواب دادنم خودش انصاف داشتنه. اگر تعصب‌ها رو کنار بگذاریم آقا، تعصب‌ها واقعا همه در مقام فهم انسان باشه، راحتی دعوا پیش نمیاد. تمام این دعواها برای غالب داشتن و تعصب‌های بی‌مفهوم و بی‌مبنا. بله الان بگیر در مقام جواب بگی نه خیر آقا، تو حرف بی خود میزنی، ولی خب این جواب نشده. خب یه مقداری الان بله فعلا در حیرت افتادم و میبینم ایرادهای شما وارد است و پرسشهای شما درست و استوار و پاسخ اونها دشوار است. سوال خیلی جالبه، در جواب با چه کنیم؟ خب بسیار خوب، عجله نفرما، از شما مهلت میخوام. بله از شما مهلت میطلبم، پس اجازه بدید ما یه مقدار دقیق بشویم. راست میفرمایید، من خودم تا الان چقدر خوب شده مرام شوروندی. من تا الان همینجور فکر میکردم تمام مطالب برای من حله، الان دیدم که خودم هم گیرم، خب برم منم حل کنم بفهمم. سؤال: باریکالله، انصاف طرفین، خیلی سپاسگزارم که به سؤالهایم دقت داری، تعصبی نیستی، زود حوصلتون سر نمیاد، داد فریاد نمی کنی، بارو تا ضد انقلابی بر. خب آقا نشین حرف داری، حرف تو بزن، سوال، جواب، مطلب، حرف بزنی، استدلال بکنی. بی خود آدم هم دیگر رو ترد کردن معنا نداره. و سر انصاف جواب میدهی در جوابهای در حالا داریم. حالا داره آقای سائل یه جور دیگر، مسیر دیگر براش جواب پیش، سوال پیش میاره. در درسهای پیش، در جوابهای درس پیش گفته بودید که در اون مجلس گفت و شنید هر روز از تاریکی به روشنایی میرسن. سوال: بفرمایید اون که تاریک بود چه کسی بود و بود که روشن شد و روز به روز روشنتر میشود؟ کی تاریکی؟ من تاریکم، روز به روز روشنتر میشوم، یعنی چی؟ تاریک بودم یعنی چی؟ جواب: اون تاریک که گفتم، من بودم که روشن شده ام و روز به روز به تدریج روشنتر می شدم، علم من زیاد می شد. سوال: متشکرم که به پرسش هایم پاسخ می دهید. بله زود حوصلتون سر نرفته، بگید نه خیر آقا ما دیگه حوصله حرف زدن با شما ندادیم. هم جواب منصف، سوالات انصاف، هم جواب خیلی شیرین. خب متشکرم، آقای سوال میگه که پرسش های ما پاسخ میدهید، لطف بفرمایید اون من را، چون بالا گفتید که اون تاریک من بوده و من روشن شدم، این من کیه؟ اینو برای من باز بفرمایید. لطف بفرمایید اون من را که گفته اید اون تاریک من بودم، اون من را توضیح بدهید تا درباره من شما آگاهی به دست آورم. حالا به این من شما کیه؟ جواب الان دیگه بله یه مقداری خوبه که به یک تعبیری آقا مگه کوری؟ خب نمیبینی من منم دیگه. بله بعد الان میبینی چجوری ایشون این من رو میشونه، شما میگی من منم چیه؟ جواب اون من همین منم که در حضور شما هستم و من منم و همینم که میبینی دیگه، اینجا نشستم، اینجا ایستادم، اینجا و این که منم و روبروی شما قرار گرفتم امر پوشیده ای نیست. حالا خیال میکنه که این جواب منم جور راحته، داره به راحتی جوابشو میده. خب منم دیگه، یا من اینجا ایستادم نشستم دیگه، من باز کی رو بیارم بگم ایشون منه و روبروی شما قرار گرفتم امر پوشیده ای نیست تا اون را توضیح دهم و تفسیر کنم. و اون من آقا، اون من همین من است و این منم و این منم دیگر چه توضیح میخواد؟ باز شما میگید آقا این منتون رو برای من روشن کنید. این پرسش شما سخت سست می نماید، یه مقداری دیگه اوقات تلخی شده. اکثری مردم بندگان خدا همین جورن دیگه، خیال میکنن که من خودشون رو شناختن. آقا منم دیگه، منم، آقا منم. خب حالا سوال جواب بده. سوال شما سسته. سوال اگر اجازه میفرمایید در این باره از شما پرسش کنم و خیلی متشکر میشم. جواب خواهش میکنم، از چه میخواهید بپرسید. سوال این من شما که فرمودید روبرویم قرار گرفته است، آیا لباس و کفش و کلاه شما هم جزء همینن؟ الان من اونجایی که دارم شما رو میبینم، همین لباس شما، خود شما، شلوار و کلاه و اینا رو دارم میبینم، اینها، این لباس، اینها میشه من؟ جواب خیر، اونها پوشاک من هستن و از من بدرن. اولی مقداری گفت که نه خیر آقا، میگه سست سوالی الان یه پله اومده دید. پس اینها من نیستم. چه بسا الان میرم این لباس ها رو میگیرم میذارم کنار، یه لباس دیگر میپوشم، این دیگه معنا نداره بگم یک جزئی از من رفته یه جزء دیگری آمده، معنا نداره. سؤال جلوتر، آیا موی سر و ریش شما جزء همین من است که میفرمایید اون من همین است که میبینی؟ آقا من چی میبینم؟ من داد زدی به من، تشر زدی که آقا خب من همینم که مرا میبینی دیگه. من دستم ببخشید موی سر شما و ریش و اینا رو دارم الان میبینم، اینا هم جزء من شما؟ جواب نخیر، موی سر و بدنم اگرچه به لباسم از من نزدیکترن ولی باز جزء من نیست، زیرا که مویم رو میزنم و میتراشم و از تراشیدن مو منم باقی است و من منم. موی لبا سرش و ریشش و بدنش رو اینا هیچ کدوم من اونی؟ سؤال جلوتر بیش، آیا رنگ اندام شما هم جز اون من شما؟ رنگ اندام صورت شما سفیده، چه اینم جز منه که می فرمایید اون من همینم که در حضور شما هستم به من تشر می زنی؟ جواب اگر چه رنگ اندامم از مویم به من نزدیکتر است، چون اینو به راحتی نمیتونم از خودم دور کنم، مو رو میشه بتراشم اما رنگ رو به زودی نمیشه، ولی باز فکر میکنم که رنگ من هم از من بدر باشد و غیر از من باشد، زیرا که ممکن است مثلا چند روزی در سفری و یا در کاری باشم که باید در شعاع آفتاب بیابان به تر ببرم و کم کم رنگ اندامم که گندمگون بود از آفتاب و باد خوردن سیاه شد. اما میشه بگم که باز من عوض شد، رنگ من میگم عوض شده، فلانی آقا رنگ شما عوض شده، اما میشه گفت آقا من شما هم عوض شده؟ پس در این صورت رنگم تغییر کرد و تبدیل یافت، ولی منم. این به عنوان یک مثال. و یا مثلا بیماری یرقان بگیرم که رنگ اندامم به کلی زرد شود، ولی باز منم. خب الحمدلله اول اونجوری تشر نمیزدی، یکی این مار نمیترسوندی بهتر بود، اینجوری جواب بده. سوال میفرماد، سوال خیلی متشکرم که با منطق و استدلال به پرسش هایم پاسخ میدهید. حالا یک کمی سوال جلوتر بفرمایید. انگشتان دست و پای شما، بلکه اصلا خود دست و پای شما جز این من شما، دست شما خود. چون من الان میفرماید من رو میبینی، من اون چیزی میبینم همینه که دارم میگم میبینم، لباس و رنگ و دست و پا و چشم و گوش و اینا رو من میبینم، من و شما میبینم. جواب بله. مگر انگشتانم و دست و پایم مانند لباس و کلاه و مو و رنگم هستن که از من به در باشن و بیرون از من باشن؟ این یکی رو میخواد نپذیره، بگه نه خیلی دیگه دست و پاینا دیگه من هستم. سوال، اگر کسی یک انگشت او را بریده ان، آیا افعال و آثارش را به خود نسبت نمیدهد و نمیگوید من دیدم و من شنیدم و من رفتم و من آمدم و من گرفتم و من دادم و من اندیشه کردم و من پیش بینی میکنم و همچنین در افعال دیگر، با اینکه دستش بریده است؟ الان این همه عزیزان رزمنده ما، معلولین ما، جنبازان ما، دستشون بریده، پاشون بریده شده، پس اینا منشون بریده شده؟ اینا دیگه نمیتونم بگم من هستم، چون دست من برده دیگه الان ما نیم من شدیم، یه چارک من شدیم مثلا. بله اینجوری که نیست. جواب، چرا این افعال رو به خود نسبت میده؟ سؤال، آیا به بریدن این یک انگشت او در اون من او خللی و نقصانی حاصل شد که وقتی میگوید من از منی که یک جزء اون بریده شد خبر میدهد؟ و یا اینکه چه بسیار در افعال و اقوال و احوالش من میگوید و به کلی از اون انگشت ناقص غفلت دارد و هیچ در خاطرش خطور نمی کند؟ چی کار داری به انگشت ها، به دست پا جوار اینها؟ اونچنان من میگوید؟ جواب، ظاهرا باید همینطور باشد که شما میفرمایید. ما خواستیم این دست و پایین ها رو هم جزء منمون بخونیم، بسید که اینم نه خیر، اینا هم جزء من نیستن. سؤال، پس اون انگشت جزء من اون کس نیست؟ جواب، بنابراین باید همچنین باشد. اینجوری که شما الان پیش آمدید و من رو دارید بله میپیچید، من گرفتار شدم، درست میفرمایید؟ سوال، حالا بفرمایید اگر انگشتان یک دست را و یا دستش را تا مچ یک و یا تا آرنج دو و یا تا شانه سه نداشته باشه، بنده خدا عزیزانی از کلم معلولینی هستم، دست ندارم، پا ندارم، چشم معلولین عزیزی هم داره، بندگان خدا، دو چشمشون نابین، دو تا گوششون هم ناشنو، دست هاشون بریده شده، پاهایشون بریده شده، یک بدن مسته شده اینجوری، اما با این حال بهش بگی آه حالا چطور؟ میگه الحمدلله حال من خوب است. مثلا بازم میفرماد من. آیا احوال و افعال و اقوالش رو به خود نسبت نمیدهد و ذهول و غفلت از نبود دست در اسناد آثارش به خود برایش پیش نمی آید؟ چه بسا دست نداشته باشه اما هیچ موقع غفلت هم نکنه، بازم بگی که من این کارا رو میکنم، من این حرفا رو میزنم. ظاهرا در این صورت همچنان است که شما میگویید. سؤال، پس دست او هم جزء اون من اونی؟ جواب، باید همینطور باشد که میفرمید. خب سؤال، اگر دست ها و پاهایش رو نداشته باشد و یا دارد ولیکن به کلی افلیج و از کار افتادن، یک دفعه ناخودآگاه بنده خدا سکتش گرفته، کل اعضا و جوارح سقوط کرده، دست و پا اینا همه فلج شده، ما مانند چوب خشکی به او چسبیدن، کاری نمیرسه حال این دست پا، آیا در این صورت باز نمیگوید من چنان کردم و چنین گفتم و من و یا در این من گفتن اشارت به برخی از قسمت من خود می کند و از جزء منش خبر می دهد و هیچ خبر نمی ده. با اینکه این اعضا جواره همه بدن جسم دستش پاش اینا فلجه، اما باز من منشو می کند، هیچ کاری هم به اینها ندارد. همون من و کل و جز در او راه ندارد و تفاوتی پیش نمی آن. سوال پس دست و پایت جزء من تو نیست؟ جواب باید اینطور باشه. سوال حالا جلوتر بیریم، همین سوال را، آیا همین پرسش، همین سوال در مورد دست و پای شما کردیم، در گوش و چشم و بینی و زبان و دندان و اعضا و جواره دیگر پیش نمی آید؟ الان چقدر اصلا دندوناشون هم گرفته شد؟ دندونای مصنوعی هستن، دندونا گرفته شد، چشمشون ناشنوا، نابینا، گوش هم ناشنوا، بینیشون هم بنده خدا بریده شده. چه الان خیلی از افرادم بینی هاشون هستن، بینی پلاستیکیه، بینی عیقینی، زبانشون، دندانشون، هر زبان چه بندگان خدا مریضی زبان گرفتن، زبانم یه چیزات که چرف زنم نید. اما بازم میگیم فلانی، اگه فرد به زبونم بیاد بازم میگه همون من. آیا اونها جزء من تو نیستن؟ این دست، پا، چشم، گوش، اعضا، جواره؟ جواب باید حق با شما باشد. گویا که این اعضا هم جزء من نباشن. سؤال، اینها سوالاتی درباره اعضای ظاهری بود. حالا بفرمایید اگر کسی یک کلیه او را گرفته باشند با کلیه دیگر زنده نمی ماند. دو تا کلیه هستیم، یکی رو بگیرم. حالا بریم تو اعضای داخلی. جواب چرا؟ زنده می مارن و افراد بسیاری رو می شناسیم که با یک کلیه زندن و به خوبی در کار و کوشش روزانه زندگی خود هستن. سوال، سخن رو کوتاه کنم، حالا دیگه تک تک اعضا خیلی، آیا همون سوالهایی که در اعضای دیگر پیش آوردیم در اینجا پیش نمی آید تا در نتیجه بگوییم کلیه هم جزء اون من نیست؟ جواب باید همینطور باشه. سوال کوتاه سخن، اگر قلب کسی رو بگیرن زنده می ماند و یا اگر سر کسی رو ببرن زنده می ماند؟ جواب خیر، اینجا دیگه این خواهش میکنیم همه جا رو دست بزنید، اعضا و جواره همه رو از اون من ما بگیرید، ولی کله رو هم بخواید بگیرید باز منی نمیمونه، قلب من رو بگیرید باز منی نمیمونه. مثلا الان این دوتا رو هم اینها رو تعبیر میکنم به هیئت رئیسه در علم طب. این اعضا، اعضایی که هیئت رئیسه هن، یعنی اینا باید باشن که تا دیگر اعضا و جواره مجلس برگزار قرار باشه. خب سوال، آیا قلب اون من است و یا سر اون من است که میگی من میگویم، من میشنوم، من میخورم؟ منظور از این من شما این دوتا باشن، چون اونها را چه بسا انسانی اصلا نداشته باشه. خیلی کسانی اصلا روده هاشون هم چقدر میبردن این دوتا رو اونجا رو اتصال پلاستیکی اینقدر بله زد و بست میکنن چجی. حالا وقتی الان هم که دارن قلبارم پیوندم میزنن، یک کسی داره میمیره، قلب یک کسی هم از کار افتاده، اون که مرده هنوز گرم گرم چست، قلب اونو میگیرن میذارن اینجا، پس من او منیشون شده. حالا این جلوترم برود و بگه که حالا این بنده خدا که داره میمیره، مغز این آقا اشکال داره، کله این آقا اشکال داره، پس کله ایشونو ببریم به کله ایشون چست بزنیم. میشه؟ علم هست، علم ناظرین جلو میره. پس بگیم که دیگه من ایشون شده من ایشون. این من چیه؟ لا اله الا الله. خب جواب مسلمن باید قلب یا سر اون من باشد دیگه. خب قلب و سر رو از ما بگیرید دیگه. الان باز اول راجب اینجا هم داره یه مقداری استیحاش به خرج میده. الان سوالات طوری میکنه که این دوتور هم ازش میگیره. بله حالا افتاده تو خواب میبینه، پا میشه، من دیدم، من شنیدم، من خوردم، من رفتم، اونا کدوم من بود؟ با اون من چیه؟ یعنی جنابالی هزاران من داری، باز یک من دیگرم داری یا همین منه؟ بله حرف میزنی، راحت در میری، اما به سرش، به حقیقتش نمیرسی. خب اونجا که کله که خوابیده بود که مغز اینها خدا رب رسول همه در هیچ کدوم در کار نبود، چون مغز باید بله مگر اینکه حالا یه وقتی بگیم که از راه قوه لامسه ارتعاشات محیط و هوا اینها در حالت خواب تو مغز اثر میکنه، ولی چشم ببینه مغز اثر کنه که نی، گوش که نمیشنود، اعضا و جواری هم همون خاموشن در خواب، قلب هم که فقط داره ضربان قلب میزنه، خون رو میرسونه به رگهای بدن و این بدن هم که بیچاره گرفته اینجا خوابیده، اما چه حالا اصل بدن و تمام که اینجا خوابیدن، حالا درسته که قلب داره کار خودشو میکنه، اما این آقا برمیخیزد میگه مشهد رفتیم، قم رفتیم، کربلا رفتیم، خوابها دیدیم، بهش رفتیم، جهنم دیدیم، معراج رفتیم، حقایق دیدیم، این بدن که اینجا بود، این قلب که اینجا افتاده بود، این کله که اینجا بود، باز اون من تو چیه اینقدر من میکنی؟ بگیم کی رفته؟ میگه آقا من رفتم دیگه. خب کدوم من شما رفت؟ میگه آقا ببخشید همین منم دیگه رفتم. همین اندازه میگه منم. خب همین منم که شما در هنگام خواب که همین جا افتاده بودم، کی؟ شما 2 ساعت اینجا خواب بودین، من کنار شما نشسته بودم، تو کربلا رفتی چی آقا؟ ببخشید نکنه که حرف ناروا دارید میگید. میگه نه خیر آقا، به والله به اول فرض به خدا رفتم، من رفتم. اون من کی بود؟ کجایی هستی؟ به چه در کاری؟ جواب الان ابتدا مسلما باید قلب یا سر اون من باشد، ولی این دوتا رو دیگه از ما نگیرید دیگه، وگرنه شما که انسان رو به کلی مسخره کردیم. بله دست و پا و اعضا و جوارح همه رو گرفتید، دیگه قلب و سر رو هم بگیرید، چی باقی میمونه؟ و چیزی از او باقی نگذاشتید؟ و بدیهی است اگر سر یا قلب او هم اون من نباشد، پس کیست که من میگفت؟ و بالاخره باید چیزی باقی باشد تا من او باشد. و شما از انسان اون چه بود همه رو به کنار گذاشته اید و از او گرفته اید و او رو هیچ کرده اید. دیگر من او کو تا من بگوید؟ پس الان در جواب نتیجه این شد که نه خیر آقا، دیگه قلب من دیگه منه، سر من یا نمی قلب من میگم یا نمی سر من. سوال اجازه میفرمایید سوالم رو ادامه بدهم؟ چون شما گهگاهی مقدار ناراحت میشید و تشر میزنیم و میترسیم از این و پرسش و کاوش بیشتر در میان آورم. جواب خواهش میکنم بفرم. بعد دیگه گیر افتاد درس 21 این درس نیز دنباله سوال و جواب درس پیش است. سوال در درس پیش از شما پرسیدم که آیا قلب و سر جزء اون من است که هر کسی میگوید من چنان گفتم و چنین شنیدم و چنان بودم و چنین شدم؟ در پاسخ گفته اید آری، که اگر سر و قلب هم اون من نباشد، پس کیست که من میگوید؟ و بنا شد که از شما در این باره پرسش بیشتر بنماییم. اجازه فرمودید درس قبل دیگه؟ جواب خواهش میکنم بفرمایید. سوال لطفاً به سوالهایم خیلی دقت و توجه داشته باشید. بفرمایید آیا هیچگاه فکرهای سنگین و عمیق در رشته های کار و زندگی شما برای شما پیش آمده؟ برید تو فکر عمیق فرو رفته باشید که اصلا به هیچ اعضا و جوارح توجهی نداری اصلا. بله؟ راجع به مرحوم جناب آقای جعفری شنیدم، رضی از آیون می گفتنشون. یه شبی حالا کی بود اطرافیان خانم که وارد اتاق شده، دید تمام اتاق همه دود گرفته، اتاق داره آتش سوزی میشه. خدای آقا کجا باشه چیجوری شده؟ دید اونشون اونجا نشسته داره مطالعه خودشون میکنه. حالا گویا جلوش چراغ روشن بود، بالا چه او آتش گرفته، اتاق داره میسوزه، چه بس الان خودش هم بسوزه، خودش خبر نداره. اینجور آدم. بله. جواب چرا؟ چه بسیار گاهی برای حل یک مسئله ریاضی چنان فکر عمیق روی میدهد که از بیان اون عاجزم که چی جور تو فکر فرو میره. سوال متشکر. آیا در اون حال که برای حل مسئله سخت به فکر فرو رفته اید، توجه به اعضایتون رهزن شما هست یا نه؟ و البته آدم بگه همون لحظه بگه خب من چش دارم، گوش دارم، سر دارم، قلب دارم، از اون مطلب میمونه. جواب بله هست. خواهش میکنم سوال رو توضیح بدهید و روشنتر بپرسید. سوال غرض این است در اون حال که باید به فکر عمیق مسئله دشواری را حل کنید، اگر سر و صدای خارجی باشد مزاحم کار شما نیست. جواب چرا اینطور است که میفهمم سؤال؟ و در اون حال اگر چشم بر چیزی بدوزید و سرگرم تماشای اون باشید از کار فکریت باز نمیمانید. جواب چرا؟ خیلی واضح. سؤال: آیا برای شما پیش نیامده که وقتی بیدارید و به فکر فرو رفته اید، با این که چشم باز و گوش باز است، اگر به قول بابا گفتنی شطور با باز از پیش چشم شما بگذرد، از آن غفلت داری؟ بله؟ و پس از آن اگر دیگری از شما بپرسد که آیا اشتری با باز از اینجا عبور کرده است، در جوابش میگویی ندیدم. آه، شما تو فکری؟ و اگر در فکر نمی بودید او رو می دیدید و در هر دو صورت چشم بازه، اینجوری برای پیش آمده؟ جواب: چه بسیار که این احوال و اوضاع برای انسان پیش می آمد. خیلی وقتا چه بسا گاهی دست می زنه به آتش، داره می سوزه، دست داره می سوزه، اما تو فکر خودشه، باز تو اون مطلب خودش، توجهی از این سوختن نداره. بعدها می بید عجب سوختیم که توجه نداره. سوال: آیا برای شما پیش نیامده است که در مطلب نیازمند به فکر عمیق از سر و صدا می گریزید و به گوشه پناه می برید؟ به خصوص اون مقام تفکری رو که بعد محضر رسوندم، اونجا چقدر آدم گرفتاره، بیرون هم و بیرون چقدر مزاحم کار انسانه. آدم در حالا الان نحوه سوالات جواب طوری که درس 23 بام دیگه باید همه اینا رو بگیریم به تفکر بنشینیم، کله و چشم و گوش و پا و اعضا همه رو باید از خودمون دور کنیم، یک نحوه خلع بدن بشی که اون من ما به راحتی کار کنه. حالا بعد میرسونیم. الان دقت بفرمایید، همین سوال جواب ها درس 22 اون برهان تجربی با همین ها حل بشه. و به گوشه ای پناه میبرید و در اون حال که به فکر نشستید، چه بسا که چشم خود را هم میبندید و من چیزی رو نبینم، چیز چشمم بیفته گرفتار میشه، مشغول میشه، ایشونو بسته کرکره رو کشید که تا دیده به این اون نیفتد و شما را از فکر کردن باز نکند و حتی خیالهای درونی خودتون را از این سوی و اون سوی رفتن باز می‌دارید. میگید الان دیگه باید همه چی راه کنم، الان میخوام این مسئله را حل کنم، و در وسط حل مسئله‌ام اگر ناخودآگاه خیالش وهمش او رو به طرف یه جایی ببره، باز می‌بینه که عجیب، باز نشده که مطلب نمیتونم، توقف نداره تا فکرت از پراکندگی رهایی یابد و فقط به همون مطلب دشوار تمرکز یابد تا به حل اون دست بیابی. آیا نه چنینه؟ جواب: خوب میفرمایید، همین طور است که بیان میکنید و چون و چرا بر نمیداره. خیلی جالب سؤال، خیلی متشکر. آیا همون طور که چشم خود را میبندید و فکر را از خیالهای پراکنده باز میدارید، حالا بفرمایید اگر در اون حال در باره شکل و ریخت و ساختمان و تشریح عضوی از اعضای بیرونی یا درونی خودتون نظر داشته باشید و در پیرامون اون اندیشه کنید، آیا از حل اون مطلب دشوار و سنگین باز نمیمونی؟ داری مسئله ریاضی رو حل میکنی؟ یک دقیقه بگی که صورت من چجوریه؟ دست من چه شکلیه؟ پای من چه شکلیه؟ میبینی باز میمونی؟ قلب آدم چجوریه؟ سنوبری شکله؟ میبینی از اون مطلب باز افتاده و از اون فکر عمیقی که لازم بود منحرف و منصرف نمیشدی؟ جواب این چنین است که میفرمایید. و البته توجه به این امور مانع از غور کردن و تعمق در مسائل سنگین و حل اونهاست. سؤال این بود، حالا این که گفتم در فکر برو میردیدم، در جواب فرمود که مقدار توضیح بفرمایید، ایشون توضیحشو فرمود. سوال این بود اون چی که در آغاز گفتم که در حال فرو رفتن در فکر توجه به اعضا رهزن است و انسان از فکر کردن و به نتیجه رسیدن باز میماند. حالا که سخن به اینجا رسیده است، با توجه به دقت هرچه بیشتر و با تأمل هرچه بهتر بفرمایید در اون هنگام که در هر مسئله‌ای به فکر فرو رفته اید تا به نتیجه اون رسیده اید و به جواب اون دست یافته اید، آیا در اون حال تعمق فکری که سخت به فکر فرو رفته اید هیچ می گفتید که ملک و مالی دارم، رخت و لباسی دارم، دست و پایی دارم، سر و مغز و قلبی دارم، یا از همه غفلت و ذهول داشتید؟ چون قرار شد که اینا هیچ کدوم نباشه. اگر باشه اون من شما رو نمیگذاره که به فکر فرو بره. و در این حال از همه اینها غافلی، هیچ به اینها کار نداری. و در این حال تو بودی، باز میگی من فکر کردم و دریافتم، که در این من فکر کردم تو هیچ عضوی از اعضای درون و بیرون تو مزاحم تو نبود، همه رو کنار گذاشتی. بازم میگیم آقا چیکار داری میکنی؟ آقا بفهم. میگه آقا بله الحمدلله مطلب رو در آوردم، فکر کردم، من یافتم. کجا؟ در اون من یافتم تو هیچ کدوم اینها نبود که، در اون موقع هیچ کدوم اینها نبود، باز تو بودی. بازم میگی من فکر کردم. و در این حال تو بودی که به فکر رفته بودی و تو بودی و تو، و چون از اون حال باز آمدی میگویی من فکر کردم، فهمیدم، رسیدم. لطف بفرمایید، لطفا بفرمایید این من کیست که میگوید من فکر کردم و من یافتم و من فهمیدم؟ تمام اعضا و جواره که قرار شد هم برند دنبال کارشون دیگه، جز این است که باید غیر از بدن و حالا داره بشه یه مقداری زبون میده، که زبون بگیره بگه ها پس مثل این که این منی که من میگفتم اصلا اینا نیست، یه چیز دیگریه. جز این است که باید غیر از بدن و غیر از همه اعضا و جواره تو باشه اون من غیر از اینا باشه. جواب این چنین که تشریح کرده اید و کنجکاوی نموده اید باید همین طور باشد که نتیجه گرفته اید. راست میگید، مثل این که من ما اصلا اینا نیست. ببخشید اول با شما دعوا کردیم، تشر زدیم که خب منم دیگه همین اینجا و استادم نشستم میخورم میرم. سوال، حالا بفرمایید اون که میگوید منم و من چنین و چنان کردم و گفتم و شنیدم و چه و چه و چه، آیا اون من موجود است یا معدومه؟ ولی عبارت ساده تر، اون من که جز بدن است غیر از بدنه، جز غیر از بدن، که غیر از بدن است، هست است یا نیست است؟ جواب آقا این دیگر خیلی روشن است که اون من موجود است و هست است. معدوم که نیست، معدوم که نیست است و نیست، نیست است. نیست چگونه فکر میکند و مییابد و میگوید من؟ نیست که از خود خبر نمیدهد و نمیشود از او خبر داد. هرچی که منشأ آثار است از هست است. خیلی عبارت ساده، خیلی پرمعنا. تمام آثار وجودی همه از هستیه، همه از وجوده. سوال آفرین، همین طور است که تقریر میفرمایید. پس از این پرسش و پاسخ و از این روش و کاوش بهره گرفتم که اون چرا هر انسانی به فرهنگ فارسی من و یا به تازی عربی و یا به تازی انا، عرب میگه انا و شما میگیم من، و یا به واژه‌های دیگر، حالا هر کسی به دفتی از خود خبر میدهد و حکایت میکند، این کلمه من و انا و مانند اونها اشارت به موجودی دارد که اون موجود جز بدن اوست، غیر از بدن اوست. بلال دیدیم که اون من است و هیچ کدوم این بدن توش دخیل نبود. این طوری دیگه جواب همین طور است که می فرمید. سؤال، پس اون که می گفت تاریک بودم و روشن شدم، ناقص بودم و کامل شدم، نادان بودم و دانا شدم، از قوت به فعل رسیدم، این حقیقت موجود بود که جز بدن است و کلمه من و انا اشاره به آن است؟ جواب باید همینطور باشه. چون اول گفتیم رفتیم و میخونیم تاریک شدیم روشن شدیم، من و من اینطور. سوال، آیا اون را با چشم سر میبینی؟ اون من شما حالا اومدیم از این بر. تمام اعضا و جواره و ظاهر و باطن همه گرفته شد. حالا بیایم از این بر. ما چجوری باید اون من تو رو ادراک کنیم؟ بنده که آقا هرچی تو رو نگاه میکنم، هرچی از تو میشنوم، هرچی بدن تو لمس میکنم، هرچی از شما بویتون رو میبویم، هرچی که مثلا میچشم، همه که اینها همین این ظاهر شما، میبینم رنگ شما رو، شکل شما رو، میشنوم صوت شما رو، لمس میکنم پوست بدن شما رو، گوشت شما رو، استخوان شما رو و اینا، میبویم بو رو، اینها چیز کدوم اون من تو نبود که؟ پس اون منو من چیکار کنم؟ چجوری ادراک کنم؟ اون من جنابالی رو چطور ادراک کنم؟ به چه صورت؟ آیا میش اون رو با چشم سر میبینیم؟ جواب نخیر. سوال، آیا میشود با چشم مسلح مثلا باز ذره‌بین ها و دوربین ها او رو دید؟ جواب نمیتونه. بله، حالا شاید یک کسی بگه ما اینا رو اونجوری میبینیم. بله نخیر، اونجوری نمیشه. خب جواب نمیدونم. شما دوستان گرامی هم در این بحث و فحص دقت بفرمایید. حالا فردا اینجا این مقدار حرف داریم و از مثلا نیست. الحمدلله، خدا به نامید.